صفحه 47. تو در برابر وسوسه ها مقاومت می کردی. به من می گفتی در برف غریزه بقا یک سر نابود می شود. آدم پس از 2، 3 یا 4 روز راه پیمایی آرزوی جز خواب ندارد. من آرزوی خواب داشتم. ولی با خود می گفتم زنم اگر زنده ام بپندارد یقین دارد که راه می روم. رفقایم یقین دارند که در حرکتم. آنها همه به من اعتماد دارند و من بیشرفم اگر به آنها پشت کنم. و راه می رفتی و هر روز با نوک چاقو شکاف روی کفشت را اندکی پیشتر می راندی تا پاهای یخ زده و باد کرده ات در آنها جای گیرند. تو راز عجیبی را بر من فاش کردی. می دانی که از همان روز دوم دشوارترین تلاشم این بود که از فکر کردن بپرهیزم. دردم زیاد بود و وضعم بیش از اندازه ناامیدم می کرد. می بایست به حال خود فکر نکنم تا همت راه رفتن داشته باشم. اما افسوس، مغزم در اختیارم نبود و مثل فرفره فکر می کرد. اما هنوز می توانستم تصاویری ذهنی برایش انتخاب کنم. آن را با خیال فیلمی یا کتابی بر سر شوق می آوردم. و فیلم یا کتاب به سرعت در ذهنم مرور می شد. اما این کار هر بار به وضع حاضرم می انجامید. آنگاه ذهنم را به خاطرات دیگری روانه می کردم. با این همه یک بار که سر خورده و دمر بر برف افتاده بودی، از برخاستن تن زدی. به مشتزنی می مانستی که آتش ستیز به ناگاه در دلش سرد شده و در جهانی بیگانه صدای گذشتن ثانیه ها را می شنود تا دهمین که بیچون و چرا تلاش را تمام خواهد کرد. هر آنچه می توانستم کردم و دیگر هیچ امیدی ندارم. از چه روی در این رنج شهادت سرسختی نشان دهم؟ کافی بود که چشمهایت را ببندی و در جهانت آرامش برقرار شود. تا از خرسنگ ها و یخ و برف در جهان اثری باقی نماند و همین که این پلک های معجزه‌گر بر هم می آمدند، دیگر نه ضربتی می ماند، نه سقوطی و نه ماهیچه بریده ای و نه سرمای سوزانی و نه این بار گران زندگی که بایست همچون گاو نری به دنبال بکشی و از عرابه ای سنگین تر می شد. و تو این سرما را که دیگر زهری شده بود و همچون مورفین از نشعه شیرین خود سرشارت می کرد می چشیدی. زندگی در اطراف قلبت پناه می جست. چیزی شیرین و ارزمند در مرکز وجودت گرد می آمد. آگاهی رفته رفته کرانه های کالبدت را ترک می کرد و کالبدت به جانوری می مانست که از بسیاری رنج سردی و بیدردی مرمر می یافت. حتی قیود وجدانت سستی می گرفت. ندای ما دیگر به تو نمی رسید، یا درستتر آنکه به نداهای رؤیا مبدل می شد و تو شادمان از تفرجی رؤیایی با گامهایی بلند و خیالی به آنها جواب می گفتی. چه سبکبال به جهانی که برایت چنین پرمهر شده بود فرو می لغزیدی و چه با تنگ چشمی سر آن داشتی که باز آمدنت را از ما دریغ داری. پشیمانی از نهانخانه ضمیرت فراز آمد. به ناگاه رویایت به دقایقی درامیخت. می گفتی در فکر همسرم بودم. بیمه عمرم او را از بینوایی مسون خواهد داشت. آری ولی بیمه عمر در صورتی که مرده مفقود الاثر باشد، تازه پس از 4 سال قانوناً مرده شمرده می شود. این نکته در ذهنت درخشید و تصاویر دیگر را سترد. بر سراشیبی تند برف پوشی دمر دراز شده بودی. تابستان که می رسید، کالبدت همراه با گل به درون یکی از هزاران شکاف آند فرو می غلطید. تو این را می دانستی. اما این را نیز می دانستی که در 50 متریت خرسنگی سر از برف بیرون کرده است. فکر می کردم اگر بپاخیزم شاید بتوانم به آن برسم و اگر تنم را به آن گیر دهم تابستان آن را باز خواهند یافت. چون بپاخاستی 2 شب و 3 روز راه رفتی. اما چندان گمان نداشتی که زیاد پیش بروی. من پایان کار را به نشانه های بسیار حدس می زدم. اینک یکی از آن نشانه ها. ناگزیر بودم که تقریباً هر دو ساعت یک بار باز ایستم و کفشم را اندکی بیشتر بشکافم و پاهایم را که ورم می کرد با برف بمالم یا فقط قلبم را فرصت استراحت دهم. اما روزهای آخر حافظه ام را از دست می دادم. مدتها پس از آنکه دوباره به راه افتاده بودم، ذهنم رفته رفته روشن شد. در هر توقفی چیزی جا گذاشته بودم. بار اول یک لنگه دستکش بود و در آن سرما بی دستکشی بلای بزرگی بود. آن را جلوی خود گذاشته و بر نداشته به راه افتاده بودم. سپس ساعتم بود و بعد چاقویم و عاقبت قطب نمایم. با هر بار توقف اندکی بیچیزتر می شدم. مایه نجات برداشتن یک گام است. یک گام و گامی دیگر و پیوسته همین گام که از نو باید برداشت. آنچه من کردم، باور کن، هرگز هیچ حیوانی نمی کرد. این عبارت که شریفترین عبارتی است که می شناسم، عبارتی که جایگاه انسان را متمایز می کند و انسان را شرف می بخشد و سلسله مراتب حقیقی را برقرار می سازد، به خاطرم می آمد. عاقبت به خواب می رفتی. شعورت محو شده بود. اما به هنگام بیداری از نو در این پیکر سوخته فرسوده فرو پاشیده بیدار می شد و باز بر آن چیرگی می یافت. تن کارافزاری اصیل و خدمتگزاری مطیع بیش نیست و این غرور کارافزار اصیل بودن را نیز تو چه خوب بیان می کردی. البته تصور می کنی که در سومین روز این راه پیمایی با شکم خالی قلبم دیگر درست کار نمی کرد. باری در امتداد شیبی قائم خود را بر فراز پرتگاهی بند کرده پیش می رفتم و در برف سوراخ‌هایی می‌کندم تا دست‌هایم را به آنها بند کنم. در این حال ناگهان قلبم از تپش باز می‌ایستاد. اندکی درنگ می‌کرد و باز به کار می‌افتاد. ضربانش منظم نبود. حس می‌کردم که اگر یک ثانیه بیش از حد درنگ کند، رها می‌کنم. دیگر تکان نمی‌خوردم و به درون خود گوش می‌دادم. هرگز می‌شنوی؟ هرگز در هواپیما خود را چنان که در این چند لحظه به قلبم آویخته یافتم با موتور در پیوند حس نکرده بودم. به قلب خود می گفتم هی جانمی، یک تلاش دیگر، سعی کن باز بزنی. از آن قلب‌های اصیل بود. درنگ می کردم اما باز همچنان به راه می افتاد. اگر بدانی چقدر به این قلب خود می بالم؟ سرانجام در اتاق مندوزا به خواب رفتی و تنفست دشوار بود و من که بر بالینت بودم فکر می کردم که اگر جسارتش را بستایند از سر بی‌اعتنایی شانه بالا خواهد انداخت، اما ستودن فروتنیش نیز سزاوار نیست. او مقامی در ورای این صفت مسکین دارد. بی‌اعتنایی‌اش به ستایندگان جسارتش از سر فرزانگی است. می داند که انسان همین که با حادثه درگیر شد دیگر نمی هراسد. فقط ناشناخته است که انسان را به وحشت می اندازد. ولی هر کس که با حادثه روبرو شود دیگر با ناشناخته سر و کار ندارد، خاصه اگر با متانتی همراه با بصیرت در آن بنگرد. جسارت گیومه بیش از هر چیز حاصل درستی اوست. اما خصلت راستین او در این نیست. بزرگی او در این است که خود را مسئول احساس می کند. مسئول در برابر خود و در قبال پست و نیز در قبال رفقایی که در انتظار و امیدوارند. رنج یا شادی آنها در دست اوست. خود را مسئول چیزهای نوعی احساس می کند که در میان زندگان پدید می آید و او باید در این سازندگی شرکت کند و اندکی نیز مسئول سرنوشت انسانها در حد کارش. او از جمله کریمانی بود که قبول می کنند که افقهای پهناوری را با بال و پر خیش بپوشانند. انسان بودن همان مسئول بودن است. احساس ننگ است از نکبتی که به ظاهر به انسان مربوط نیست. احساس غرور است از پیروزی که نصیب رفیقان شده است. احساس این است که چون سنگی را که سهم اوست نهاد، در بنای جهان سهیم شده است. بعضی چون این مردانی را با گاو بازان یا قمار بازان در یک شمار می آورند و خار شمردن مرگ را در این گروه می ستایند. ولی من اندک گرفتن مرگ را کاری خطیر نمی دانم. اگر تحقیر مرگ از مسئولیتی پذیرفته ریشه نگرفته باشد، جز نشان حقارت یا بسیاری جوانی نیست. جوانی را می شناختم که خود را کشت. نمی دانم غم عشقی بی مقدار او را بر آن داشته بود که گلوله‌ای در دل خیش جای دهد، یا به وسوسه ای ادبی تسلیم شده و به انتحاری خودنمایانه دست زده بود. اما به یاد دارم که در این جلوه فروشی غم‌انگیز نه شرف بلکه نکبت یافتم. در پشت این چهره دلپذیر و زیر این جمجمه انسانی هیچ نبود. هیچ مگر تصویر دخترکی سبکسر و نظیر بسیاری دیگر. در برابر این سرنوشت حقیر یاد مرگی به راستی مردانه در ذهنم بیدار می شد. مرگ باغبانی که در حال احتضار به من می گفت: می دانید، گاه هنگام بیل زدن عرق می ریختم. درد روماتیسم پایم را می آزرد و به این زندگی بردگی ناسزا می گفتم. اما امروز دلم می خواهد بیل بزنم. تمام زمین را برگردانم. بیل زدن به چشمم چه زیباست. انسان هنگام بیل زدن چه آزاد است. وانگهی چه کسی درخت هایم را هرس خواهد کرد؟ قطعه زمینی را آباد می کرد چنان که سیاره ای را. او با همه مزرعه ها و درخت های روی زمین به پیوند عشق وابسته بود. او بود کریم و شریف و جوان مرد. مرد جسور او بود، زیرا مانند گیومه به نام آدمها علیه مرگ می جنگید. صفحه 53، فصل 3، هواپیما. گیومه، چه غم که روزها و شبهای کار تو به چشم دوختن به فشار سنجها و حفظ تعادل هواپیمایت با ژیروسکوپ ها و گوش سپردن به نفسهای موتور می گذرد و اینکه بار 15 تن فلز را بر شانه بگیری. چون نیک بنگری، مسائلی که پیش رو داری مسائلی انسانی است و تو یک بار در بلندی قدر همشأن کوه نشین می شوی. تو از بشارت سپیددم به خوبی شاعر لذت می بری. چه بسا که از قعر مقاک شبهای سخت برآمدن دست گل کمرنگ فلق را، این پرتوبی را که در خاوران از خاکهای سیاه سر می زند، آرزو کرده ای. یخ این چشمه معجزگر به نرمی پیش تو ذوب شده و تو را که به زنده ماندن امیدی نداشتی، از درد مرگ شفا بخشیده است. کار با یک دستگاه پیچیده تو را به یک ماشین بنده خوشکندیش مبدل نکرده است. به گمان من کسانی که از پیشرفت‌های فنی ما بیش از اندازه در هراسند، هدف را از وسیله تمیز نمی‌دهند. در حقیقت کسی که تنها به امید خواسته تلاش می‌کند، چیزی در خور زندگی به دست نخواهد آورد. ولی ماشین هدف نیست. هواپیما مقصد نیست. ابزار است. ابزاری مانند خیش. اگر گمان می‌کنیم که ماشین انسان را تباه می‌کند، شاید از آنجاست که مجال نداشته ایم بر نتایج دیگرگونی‌های سریعی که در زندگی ما صورت گرفته است از دور داوری کنیم. 100 سال تاریخ ماشین در برابر 200,000 سال تاریخ بشر کجا به حساب می‌آید؟ دیر زمانی نیست که ما در این صحنه معادن و مراکز نیرو جا خوش کرده ایم. تازه داریم در این خانه جدیدی که حتی از ساختن آن فارغ نشده ایم قرار می‌یابیم. همه چیز در اطراف ما به سرعت عوض شده است. روابط انسانی، شرایط کار، عادت‌ها و آیین‌ها. احوال روانی ما نیز از بیخوبان دگرگون شده است. مفاهیم جدائی، غیبت، دوری و بازگشت، گرچه با همان واژه‌های گذشته بیان می‌شوند، دیگر بار معانی پیشین را ندارند. ما برای درک جهان امروز زبانی را به کار می‌بریم که برای دنیای دیروز به وجود آمده بود. زندگی گذشته را فقط به آن سبب با طبیعتمان سازگارتر می‌پنداریم که با زبان ما بیشتر مطابقت دارد. هر پیشرفتی ما را از رسومی که تازه به آنها خو گرفته بودیم اندکی دورتر رانده است و ما به راستی مهاجرانی هستیم که هنوز وطنی برای خود بنیان نگذاشته ایم. ما همه بی فرهنگان خردسالی هستیم که بازیچه های تازه امان هنوز به حیرت امان می اندازد. مسابقات پرواز امان معنایی جز این ندارند. این یکی بالاتر می رود، آن یکی تندتر می پرد. غافلیم که آنها را به چه منظور می تازانیم. شور پیشی جویی هنوز بسیار شدید است و ما را موقتاً از منظور آن غافل می دارد. و همیشه روال کار به همین قرار است. برای سرباز ارتش استعمارگر که کارش بنیاد نهادن امپراتوری است، زندگی جز کشورگشایی معنایی ندارد. سرباز کشورگشا آبادگر را خار می دارد. ولی مگر کشورگشایی آن برای استقرار این نبوده است؟ ما در شور پیشرفت آدمها را به کار گرفته ایم تا خط آهن بکشیم و کارخانه بسازیم یا چاه نفت حفر کنیم. اما از یاد برده بودیم که این کارها را برای خدمت به انسانها می کنیم. اخلاق ما طی کشورگشایی اخلاق سرباز بود. اما اینک باید آباد کنیم و مهاجرانی در سرزمین‌های به دست آمده بنشانیم. باید این خانه نوعی را که هنوز چهره‌ای ندارد جان ببخشیم. حقیقت برای یکی ساختن بود، برای دیگری آبادانی است. خانه ما بیشک رفته رفته بیشتر رنگ انسانی می‌گیرد. خود ماشین هرچه کامل‌تر شود، بیشتر پشت کاری که برای آن ساخته شده پنهان می‌گردد. به نظر می رسد که تمام تلاش بشر در عرصه صنعت، همه محاسبه ها و تمام شبهایی که روی نقشه ها به صبح آمده است، به نتیجه ای رسیده است که نشان دیدنی آن جز سادگی نیست. گویی تجربه چندین نسل لازم بود تا رفته رفته انحنای یک ستونی یا خم بدنه سفینه ای یا تنه هواپیمایی پیراسته گردد، تا به جایی که صفای ابتدایی یک سینه یا شانه به آن داده شود. به نظر چنین می آید که کار مهندسان و نقشه‌کشان و حساب کنندگان دفاتر فنی جز این نیست که بپیرایند و صیقل دهند. اینجا مفصلی را سبک سازند و آنجا بالی را تعادل بخشند، چنان که دیگر محسوس نباشد. دیگر بالی نباشد به بدنه ای بند شده، بلکه شکلی پدید آید در حد کمال و عاقبت از ناپاکی پرداخته. مجموعه ای طبیعی و همچون کلمات شعری به وجهی مرموز به هم مربوط. پنداری کمال زمانی حاصل می شود که دیگر چیزی زدودنی نمانده باشد، نه زمانی که چیزی افزودنی باقی نباشد. ماشین در پایان مسیر تکامل خود ناپدید می شود. بدینسان تکامل اختراع به نبود نشانه آن می انجامد و همچنان که در ابزار هر ماشین گونگی نمایانی رفته رفته ناپدید می شود و چیزی به ما داده می شود که مانند سنگ های صاف ساحل طبیعی است، به همان اندازه نیز شایسته تحسین است که ماشین خود ضمن کار از یاد برود. ما در آغاز کار با کارخانه ای پیچیده در تماس بودیم، اما امروز از یاد می‌بریم که موتوری در گردش است. موتور کار خود را می‌کند که چرخیدن است، چنان که قلب نیز می‌تپد و ما توجهی به تپیدن آن نمی‌کنیم. توجه ما دیگر به ابزار جلب نمی‌شود. در ورای ابزار و به توسط آن طبیعت کهن را باز می‌یابیم. طبیعت باغبان یا دریانورد یا شاعر را. خلبانی که از دریا بلند می شود، با آب و با هوا در تماس می آید. وقتی موتورها دور گرفتند و هواپیما آب را شکافت، امواج که به سبب سرعت صلابت سنگ یافتند، بر بدنه هواپیما دنگ دنگ صدا می کنند و خلبان ضربه های مواج را بر کمر هواپیما در تهیگاه خود حس می کند. او آمادگی برای پرواز را در 15 تن جرم به حس در می یابد. اهرم های فرمان را در دست می فشارد و توانایی پرواز را همچون دهشی در کف دست خود می یابد. اهرم‌های فلزین فرمان به تدریج که این دهش به خلبان ارزانی می شود به پیک‌های قدرت مبدل می شوند و چون رشد این قدرت به اندازه لازم رسید، خلبان هواپیمایش را با حرکتی نرمتر از چیدن میوه‌ای از آب بر می گیرد و بر گرده هوا می گذارد. صفحه 57، فصل 4، هواپیما و زمین. 1. هواپیما بیشک ماشینی است، اما چه وسیله خوبی برای تحلیل است. این وسیله برای ما از چهره راستین زمین پرده برگرفته است. ما به آن ملکه‌ای میمانستیم که خواست از احوال رعایای خود از نزدیک با خبر شود و بداند که آیا از سلطنتش شادکامند یا نه. درباریانش به قصد فریب او راهش را به زیبایی آراستند و گروهی مزدور را در آن به شادی واداشتند. پانویس اشاره است به کاترین دوم. مترجم ادامه متن. ملکه جز همین رشته نازک راه چیزی از قلمرو به خیش ندید و ندانست که رعایایش در پهنه صحرا از گرسنگی می‌میرند و به او نفرین می‌کنند. ما نیز در طول جاده‌های پیچ در پیچ راه می‌سپردیم. آنها از زمین‌های بایر و سنگستان‌ها و ریگزارها دوری می‌جویند و خود را با نیازهای انسان‌ها سازگار می‌کنند و از چشمه‌ای به چشمه دیگر می‌روند. روستاییان را از انبار به گندمزار می‌برند و احشام نیم خفته را از آستانه آغل می‌گیرند و سپیددمان به سبززار می‌رسانند و این دهکده را به آن یکی می پیوندند، زیرا از این به آن عروس می برند و اگر یکی از آنها خطر کند و از بیابانی بگذرد، 100 پیچ و تاب می خورد تا از واحه ها سیراب شود. ما که بدین سان فریب پیچ و خم آنها را خورده و دروغ های مصلحت آمیزشان را باور داشته ایم و در سفرهای خیش از کنار آن همه مزارع مشروب و بوستان ها و چراگاه ها گذشته ایم، تا دیر زمانی زندان خود را زیبا انگاشته و زمین خود را پر آب و مهربان پنداشته ایم. اما دیدمان تیزتر شده است و پیشرفتی دردناک کرده ایم. به یاری هواپیما مسیر مستقیم را شناخته ایم. همین که از زمین بلند شدیم، از راه‌هایی که به جانب برکه ها و آغل ها می گرایند یا چون ماری پیچان از این شهر به آن شهر می روند، پیوند می بریم. از این پس چون از قیود دلپذیر آزاد شدیم و از نیاز به چشم سارها رهایی یافتیم، راست به سوی مقصدهای دور بال می گشاییم و تازه آن وقت از فراز مسیر مستقیم خود زیر بنای اصلی و لایه سنگ و ریگ و نمک را کشف می کنیم که زندگی جای جای همچون اندکی خزه در ته ویرانه ها خطر کرده و شکوفان گشته است. اینجاست که به فیزیکدان یا زیست شناسی بدل می شویم و تمدن‌های زینت بخش ته دره ها را بررسی می کنیم که گاهی به معجزه ای هر جا که اقلیمی مساعد یابند به صورت باقی خرم شکوفان می شوند. اینجاست که ما انسان را از پشت پنجره های هواپیمای خود چنان که از ورای دستگاه های کاوش به دیده تأمل می نگریم. اینجاست که سرگذشت خود را باز می خوانیم. 2. هوانوردی که به سوی تنگه ماژلان در پرواز است، کمی به جانب جنوب ریو گالگوس از فراز بستر قدیمی گدازه های آتش فشانی می گذرد. این توده های ویرانه با 20 متر زخامتشان بر دامن دشت باری گرانند. سپس به بستر گدازه دوم و سوم برمی‌خورد و از آن پس هر کوژ خاک و هر پشته 200 متری دهانه تنوره ای بر پهلو دارد. اینجا از غرور و عظمت وزوو اثری نیست. بیشتر به خمپار اندازهایی میمانند که بر سطح دشت جای گرفته باشند. اما امروز آرامش برقرار شده است. این سکوت در این صحنه آرام یافته که زمانی هزار آتش فشان با ارگهای عظیم زیرزمینی خود به قرش هم پاسخ می گفتند و از حلقوم خود آتش می فشاندند، بیننده را به حیرت می اندازد. و ما امروز از فراز مرزهایی می گذریم که دیگر آرام شده و به یخچالهای سیاه آراستند. اما اندکی دورتر آتش فشانهای کهنسالتر ردای مرغزاری زرین به تن دارند و گاهی درختی در گودی آنها همچون گلی در گلدانی کهنه روییده است و دشت دامن خود را در پرتو غروب به شکوه باقی خرم می آراید و سراسر آن زیر علفی کوتاه که درشتی وحش را از آن می ستاند جز در پیرامون این دهانه ها که به حلقوم قول می مانند برجسته نیست. خرگوشی از گوشه ای بیرون می جهد. مرغی بال می گشاید. سرانجام خمیر خاک بر سینه ستاره نشسته و زندگی بر اختری نوزاد سایه افکنده است. سرانجام اندکی پیش از پونتا آرناست و پس این دهانه ها پر می شوند و چمنی یک دست پست و بلند آتش فشان ها را می پوشاند. از این پس آنها جز نرمی و لطف چیزی ندارند. هر شکافی با این دیبای لطیف رفو شده است. زمین هموار و شیب ها ملایمند، چنان که انسان حالت آغازینشان را از یاد می برد. این فرش زمردین نشانه های سیاه دیرین را از دامن تپه ها می زداید. و اینک جنوبی ترین شهر دنیا که از برکت حضور اتفاقی مشتی خاک نمناک میان گدازه های آغازین و یخهای قطبی رخصت ظهور یافته است. در کنار این گدازه های سیاه معجزه ظهور انسان چه خوب محسوس است. چه برخورد شگفتی. معلوم نیست به چه سبب و چگونه این رهگذر به دیدار این باغهای آماده آمده است. باقی که زمانی بس کوتاه، روزی مبارک میان روزها، فقط یک دوران زمین شناسی قابل زیستن شده است. شامگاهان که هوا بسیار آرام و لطیف است، فرود آمدم. پونتا آرناس به دیواره مظهر چشمه‌ای پشت می دهم و دختران را تماشا می کنم. در جوار زیبایی آنها راز انسان را بهتر در می یابم. در جهانی که زندگی به این خوبی به زندگی می پیوندد و گلها در همان بستر باد با هم می آمیزند و قو با همه قوها آشناست، فقط انسان‌هایند که دیوار حصار تنهایی خود را بالا می برند. جزء روحانی آنها چه فاصله ای میان آنها می اندازد. رؤیای دختری جوان او را از من دور می کند. چگونه می توانم به خلوت خیالهایش راه یابم؟ از ضمیر دختری که با گامی آهسته و نگاهی آویخته، تبسمی بر لب و سری پر از ساخته ها و دروغ های دلکش به خانه باز می گردد، چه چیز می توان شناخت؟ او توانسته است از افکار و از صدا و سکوت دلدارش برای خود دنیایی بسازد و از همان لحظه در نظرش هر کسی جز دلدار دور از انسان است. من او را در رازش و در عادتهایش و تنین ترانوار خاطراتش چنان محصور می بینم که در سیاره ای دیگر چنین محجور نمی بود. او که دیروز از آتش فشان، مرغزار و آب شور دریا زاده شده، راه خود را تا آسمان به نیمه پیموده است. پونتا آرناس به دیوار آبنمایی پشت می دهم. پیرزنان می آیند و آب می برند. از قصه قصه هاشان جز همین کار پرمشقت چیزی نخواهم دانست. کودکی سر به دیوار نهاده و آهسته می گرید. بر لوح خاطر من از او جز تصویر کودکی تسلی ناپذیر نقشی بر جا نخواهد ماند. من بیگانه ای بیش نیستم. هیچ نمی دانم و به اقلیم آنها راه ندارم.